ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، امیدواره سلامتی و کامگاریتان استم. زرغونه منگل استم و تا پایانی برنامه با شما خواهد بودم. در جریانی ساعت از عکس‌العمل حکومت افغانستان در مورد بیانات اخیر یک مقام ارشد امنیتی پاکستان مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که در نتیجه عملیات علیه جنگجویان افراطی و جنایتکارا در شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان یک قمندان طالبا کشته شده. ایره هم مشنوین که معاون وزارت خارجه روسیه گفته که رژیم سوریه مواد تازه را در اختیاری کشور قرار داده که بر انجام حملات توسط سلاح کیمیاوی توسط شورشیای سوریه در دمشق به تاریخ 21 آگوست دلالت میکنه. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواهد شنیدین. بله، نخست فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. یونیسف میگوید روزانه حداقل 5 طفل در افغانستان کشته و زخمی میشوند و وزارت داخلی افغانستان از برکناری قمندان امنیه ولسوالی رویداد ننگرهار خبر میدهد. تفصیل خبرها. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید که در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان روزانه حداقل 5 طفل کشته و زخمی میشوند. مسئولان این اداره امروز در نشستی که بعد از نقش رسانه‌ها در گزارش دهی از وضعیت کودکان در کابل برگزار شده بود، خواهان توجه به زندگی اطفال در این کشور شدند. عزیز فروتن مسئول مطبوعات یونیسف در صحبت با خبرنگاران گفت:
امسال ما 80 خبرنگار رو ما در نظر گرفتیم که در این زمینه با اونا کار بکنیم و آموزش هایی در زمینه اصول چگونگی گزارش دهی در مورد اطفال با اونا کار بکنیم.
یونیسف میگوید که رسانه ها از وضعیت اطفال باید طور گزارش بدهند که به هویت آنان صدمه نرسد. وزارت داخلی افغانستان میگوید قمندان امنیه ولسوالی روداد ننگرهار که از مقامش سوء استفاده میکرد از سمتش برکنار شده است. مقام های این وزارت میگویند که این قمندان ظاهری نام داشت و متهم به جمع‌آوری کارت‌های رایدهی مردم به خاطر حمایت از یک کاندید احتمالی میباشد. اینکه آقای ظاهر مشخصاً با کدام کاندید احتمالی کار میکرد در مورد مسئولان وزارت داخله جزئیات ارائه نکردند. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی از 3 روز به این طرف در کشور آغاز شده، اما تا کنون هیچ فرد با عنوان کاندید ریاست جمهوری نامش را در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نکرده است. در یک درگیری پلیس با پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند 3 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد انورخان ولسوال خانشین در صحبت با رادیو زدی گفت که این درگیری صبح امروز در یک پسته امنیتی رخ داده است. آقای انور میگوید که در میان کشته شدگان سردار محمد قمندان یک پسته پلیس نیز شامل است. علت این حادثه تا کنون معلوم نیست. و وزارت احیا و انکشاف دهات کار ساخت 14 پروژه انکشافی را به ارزش بیش از 4 میلیون دلار آمریکایی امروز با شرکت‌های خصوصی تطبیق کننده امضا کرد. وایس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات به خبرنگاران گفت که این پروژه ها شامل اعمار 112 کیلومتر سرکند که در ولایات بدخشان، بادغیس، فرات، دایکندی، قندوز، بلخ، غور و پروان ساخته می‌شوند. آقای برمک گفت که با آغاز کار این پروژه ها برای حدود 20,000 افغان زمینه کار مساعد خواهد شد. با گفته این منبع مصارف این پروژه ها از بودجه انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته می شود. و حالا برای شنیدن خبرهای جهان با همکارم مقیم نایب باشید.
معاون وزارت خارجه روسیه می گوید رژیم سوریه مواد تازه را در اختیار این کشور قرار داده که بر انجام حملات توسط سلاح کیمیاوی 21 ماه آگوست از سوی شورشیان در اطراف شهر دمشق دلالت می کند. سرگی ریباکوف که بعد از ملاقات با ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه در دمشق نوبت میکرد اضافه نمود روسیه در رابطه با گزارش سازمان ملل متحد خیلی مایوس شده و آن را سیاسی مغرضانه و یک طرفه خواند. متحدین غربی میگویند این گزارش ثابت میکند که رژیم سوریه در عقب این حملات قرار دارد. ریباکوف قرار است امروز با رئیس جمهور اسد ملاقات کند. در نتیجه عملیات علیه جنگجویان افراطی و جنایتکار در شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان یک قمندان طالبان کشته شده است. چودری اسلام یک مقام ارشد پلیس امروز گفت حضرت علی قمندان طالبان شام دیروز در کراچی کشته شد. این افسر پلیس پاکستان گفت در اثر این عملیات که از دیروز تا کنون جریان دارد 43 تن دیگر دستگیر شدند. در نتیجه عملیات گسترده نیروهای امنیتی پاکستان پس از دیدار نواز شریف صدر اعظم این کشور در 4 ماه سپتامبر از شهر کراچی صدها نفر دستگیر شدند. صدر اعظم پاکستان در این دیدارش برای جلوگیری از اعمال خلاف قانون در کراچی به مقامات این شهر هدایت داد. گروه های حقوق بشر مدعیان که از آغاز سال جاری تا کنون بیش از 2000 نفر در شهر کراچی پاکستان کشته شدند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان یک موافقت نامه تمدید حضور 7000 سرباز روسی در تاجیکستان را جهت تصویب به پارلمان این کشور فرستاده است. بر اساس این موافقت نامه حضور لوای 201 روسیه در تاجیکستان برای نزدیک به 40 سال دیگر تمدید خواهد شد. روسیه در عوض به تدارک حدود 1 میلیون تن تولیدات پترولیم معاف از محصولات گمرکی به تاجیکستان موافقه کرده است. لوای 201 روسیه سال 1940 میلادی به این سو در تاجیکستان مستقر است و بعد از فروپاشی شوروی سابق برای جلوگیری از سرایت ناامنی ها از افغانستان با آن کشور باقی مانده. حکومت روسیه ضرورت برای باقی ماندن این نیروها را در تاجیکستان خروج قوای خارجی از افغانستان در سال آینده عنوان کرده است. اعتراضات گسترده در بنگلادش در ارتباط به مجازات اعدام یک رهبر ارشد اسلامی از 48 ساعت به این سو ادامه دارد. امروز مکاتب و مؤسسات عامه در بنگلادش مسدود بوده و گزارش ها می گویند در میان نگرانی ها از احتمال بروز خشونت در داکا پایتخت این کشور نیروهای امنیتی بیشتر در آنجا مستقر شدند. ستر محکمه بنگلادش دیروز عبدالقادر ملا را که به اتهام جرایم جنگی در جریان جنگ استقلال سال 1971 میلادی به اعدام محکوم کرد. این محکمه مجازات حبس ابد را که توسط محکمه جرایم جنگی فیصله شده بود رد نمود. این به دنبال این فیصله استر محکمه درگیری ها در بنگلادش آغاز شد. و نماینده ارشد کره شمالی بدون کدام پیش شرط خواهان از سرگیری مذاکرات ششگانه حل صلح اتمی شده است. کیم کی گوان معاون اول وزارت خارجه کره شمالی در پیکینگ گفت پیش شرطی که از سوی کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا ارائه شده تخطی از اعلامیه مشترک 19 سپتامبر سال 2005 میلادی می باشد. و در این اجلاس که توسط وزارت خارجه چین سازماندهی شده این مطلب را بیان کرد. کره شمالی در سال 2005 میلادی به توقف برنامه اتمی کشورش در مقابل کمک اقتصادی و امتیازات دیپلماتیک از سوی آمریکا، کره جنوبی، چین، روسیه و ژاپن موافقه کرده بود. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تاکید میکنند که کره شمالی برای اثرگیری مذاکرات در رابطه با حل صلح اتمی باید گامهای روشنی بردارد. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. وزارت خارجه افغانستان در عکس العمل به اظهارات سرتاج عزیز مشاور صدر اعظم پاکستان میگوید که به هیچ کشور اجازه مداخله در امور افغانستان داده نخواهد شد. در افغانستان خشونت ها در برابر ژورنالیستان در این اواخر افزایش قابل ملاحظه یافته است. گفته می شود 70% زنان پلیس در افغانستان با آزار و اذیت جنسی در محل کار مواجهند، ولی وزارت داخله افغانستان این موضوع را رد می کند. از مشکلات اهل اونود در شمال افغانستان هم خواهید شنید.
120 میگه که تو اندوچه تو رسی چرا از ملک محمدی چلا در ملک ما زندگی میکنی، یکم بچه خیلا میانی یکم گپای خدا میزنن.
در برنامه در جستجوی حقیقت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در دفاع از خود بیاناتی دارد.
والا طبیعت عیبجویی مردم نیست. هر کس وجدانی داره و قلبش با خداوند ارتباط داره، قانون وجود داره و در این مملکت می دانند که متاسفانه فساد اداری زیاد است. این با اون معنی نیست تمام افراد حکومت را دزدستند.
برنامه در جستجوی انصاف را هم خواهید شنید، با ما باشید. شنونده عزیز، لحظات پیش شنیدین که وزارت خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان گفت که به هیچ کشور اجازه مداخله در امور افغانستان دادن نخواهد شد. سرتاج عزیز به تازگی گفت که کشورش به طور مشروط در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. عزیز گفته که اگر هند از کدام گروه مشخص در افغانستان حمایت نکنه، پاکستان هم بعد از سال 2014 در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی امیر لحظه در استدیوی کابل است و جزئیات بیشتر در ارتباط به عکس العمل حکومت افغانستان ازش جویا میشیم. ستار جان سلام و روزتان بخیر، بفرمایین جزئیات بدین.
تشکر، سلام به شما هم. وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت کشور خواهان رابطه مستقل با تمام همسایه های خود است، رابطه که بر اصول متقابل و منافع مشترک استوار باشد. جانان موسازی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که دولت افغانستان در بیش از 10 سال اخیر تلاش های زیادی را به خرج داده تا با دولت پاکستان رابطه مستقل ایجاد کند. آقای موسازی در عمل به اظهارات مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی ملی بر موضع حکومت افغانستان تاکید کرده، گفت که به هیچ کشور اجازه مداخله در امور افغانستان و استفاده از قلمرو افغانستان به ضد کدام کشور دیگر را نخواهند داد. بخشی از صحبت‌های آقای موسازه در همین مورد میشنویم.
افغانستان همیشه ایره به وضاحت گفته که ما به صفت یک کشور مستقل و کشوری که حاکمیت ملی داره و کشوری که افتخار میکنه به استقلال خود، روابط خود را با کشورهای دنیا به شمول همسایگان افغانستان به صورت مستقلانه و بر اساس منافع ملی مردم افغانستان تنظیم میکنیم. افغانستان هرگز به هیچ کشور اجازه نداده و نخواهد داد تا از قلمرو افغانستان علیه یک کشور سومی استفاده شود و به هیچ کس اجازه هم نخواهد داد که در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه.
قسمی که پیشتر شما گفتین، مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیتی ملی گفته که کشورش به طور مشروط در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. سرتاج عزیز در صحبت با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته در صورتی که هند از کدام گروه مشخص در افغانستان حمایت نکنه، پاکستان نیز بعد از سال 2014 در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. خب، پاکستان در گذشته چندین بار از سوی مقام‌های افغان به مداخله در امور افغانستان متهم شده. حالا وزارت خارجه افغانستان میگوید که سعی حکومت کشور ای است تا روابط دو جانبه خود را با حکومت جدید ملکی پاکستان به رهبری نواز شریف به اساس اصول احترام متقابل، منافع مشترک و اصل عدم مداخله تقویت و گسترش بده. بله، زرغونه جان، اگر سوالی دارید.
با تشکر از شما. ستار فروخ خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که در مورد عکس العمل حکومت افغانستان، البته عکس العمل وزارت خارجه افغانستان، درباره بیانات اخیر سرتاج عزیز مشاور امور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان و ما معلومات داد. مشاور صدر اعظم پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی سرتاج عزیز گفته که کشورش به طور مشروط در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. از ایمال فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در ذات پیش پرسیدیم که آیا در جریان سفر رئیس جمهور کرزی به پاکستان روی نگرانی اسلام آباد درباره حضور هند افغانستان گفتگو شده بود؟ آقای فیضی در جواب گفت:
مطلب ما دیگر روشن است که آیا در جریان سفر اخیر رئیس جمهور در باره صحبت های صورت گرفته. گفتم میتونم که در کلیات روی مسائل منطقوی، مسائل امنیتی، تهدیدات مشترک امنیتی صحبت صورت گرفت که بخش از این مسائل مربوط میشد به هند، روی موارد صحبت صورت گرفته، اما ای که چنین اظهاراتی که در رسانه ها صورت گرفته چنین نبوده.
آقای فیضی، از بیانات این مقام ارشد پاکستانی تو معلوم میشه که پاکستان اسلام آباد نگرانی های داره. آیا امین نگرانی های پاکستان رفع کرده میتونه حکومت افغانستان؟
تشکر. من بیشتر گفتم که در طول بیش از یک دهه سیاست خارجی افغانستان روی امی اصل استوار بوده که ما همواره گفتیم که ما میخوایم که روابط ما نه تنها با کشورهای منطقه بلکه با تمام کشورهای جهان گسترش پیدا کنه و افغانستان میدان رقابت نباشه. میان ایران و ایالات متحده آمریکا، میان هند و پاکستان، بلکه افغانستان صحنه همکاری باشه که کشورهای منطقه و کشورهای جهان برای اهداف مشترکی که در اینجا دارن، مثلا مبارزه با تروریسم و افراطیت، اما مبارزه با مواد مخدر، روی این محورها و روی این مسائل و تغییرات مشترکی که نه تنها افغانستان بلکه کشورهای منطقه و جهان با او مواجه است، مشترکاً در افغانستان همکاری کنند. میان هم به این باره اطمینان‌های کافی از جانب رئیس جمهور کشور همواره تمام مذاکراتی که صورت گرفته نه تنها با پاکستان، با کشورهای دیگه منطقه مانند ایران، هند و چین، روسیه، دیگر کشورهای که در منطقه هستند، با همشان از جانب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، از جانب شخص رئیس جمهور هم وارد در تمام مذاکراتشان اطمینان داده شده که ما هرگز اجازه نخواهیم داد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه استفاده شود. و یک دهه گذشته ما به اثبات میرسانه که ما هم تانستیم با ایران روابط بسیار خوب داشته باشیم و هم با کشورهای غربی، در حالی که کشورهای غربی با ایران رقیب هستند، اما باز هم ما عملا به اثبات رساندیم که افغانستان میتونه با داشتن یک سیاست مستقل خارجی روابط خود هم با ایران داشته باشه و هم با کشورهای غربی داشته باشه. به این گونه ما روابط خود، همکاری های خود را هم با هند ادامه دادیم در طول یک دهه گذشته و هم با پاکستان. این خودش به اثبات میرسانه که افغانستان خواهان عزیزه که افغانستان نباید میدان رقابت ها باشه بلکه صحنه همکاری ها باشه میان این کشورهای رقیب.
با در نظر داشت این بیانات شما و اطمینانی که حکومت افغانستان به پاکستان داده و با وجود دیدارهای اخیر رئیس جمهور کرزی از پاکستان، بیانات اخیر مقام پاکستانی را چطور ارزیابی میکنین؟
بهتر است که به این باره وضاحت بیشتر از مقامات پاکستانی خواسته شود، اما ما قبلا مختصرا گفتم که پاکستان نباید در جستجوی بهانه باشه که گویا هند در افغانستان مداخله میکنه و مداخله هند باعث خواهد شد که پاکستان هم در افغانستان مداخله کنه. ضرورتی برای بهانه جویی در این باره نیست. پاکستان باید کوشش کنه که در امر مبارزه با تروریسم و افراطیت صادقانه وارد صحنه عمل شود و با افغانستان همکاری صادقانه خود داشته باشه در این راستا، تا باشه که با انجام اقدامات عملی جانب پاکستان در امر مبارزه با تروریسم، روابط میان افغانستان و پاکستان تقویت پیدا کنه و زمینی از این مساعد نشه که از خاک افغانستان یک کشور دیگه علیه پاکستان مداخله کنه.
ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که از ادامه همکاری های دوستانه افغانستان با هند و پاکستان صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کنداز از طرف افراد مسلح ناشناس صبح امروز مرکزی ولایت با ضرب گلوله کشته شد. عبادالله تلوار، آمر قماندانی امنی کنداز، در صحبت با رادیو آزادی گفته که این حادثه زمان رخ داد که انجینیر امان مصروف جمع‌آوری کرایه دکانهای شخصی خود در کنداز بود. کوشش میکنیم در مورد از این حادثه تا لحظات بعد تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در کنداز برقرار کنیم و جویای معلومات بیشتر در مورد این حادثه شویم، ولی حال گزارش از بیانات مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان. مقامات وزارت از چیزی که عدم بازداشت دهقین و قاچاق برای مواد بزرگ مواد مخدر در افغانستان میخوانند انتقاد کردند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفته که اکثر کاروباریای کوچک مواد مخدر در افغانستان اکثرا گرفتار میشن و قاچاقچی‌های اصلی و بزرگ بدون مجازات میگردند. وزیر مواد مخدر، مبارزه علیه مواد مخدر، این مسئله را امروز در مراسم امضای قرارداد اجرای 26 پروژه عامل منفعت در بیش از 10 ولایت کشور در کابل ابراز داشت. قرار است این پروژه ها به هدف کاهش کشت کوکنار در افغانستان عملی شود، اما وزارت داخلی افغانستان فعالیت پلیس در زمینه تعقیب قاچاق برای بزرگ مواد مخدر چشمگیر میدانه. جزئیات بیشتر از ستار فروخ مشنوید.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید امیدوار است افرادی که در رأس تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور قرار دارند بازداشت شوند. به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر، ضبط مواد مخدر در مقایسه با پارسال بیش از 50% در افغانستان افزایش یافته، اما در راستای گرفتاری کاروباریان بزرگ مواد مخدر گامهای لازم تا حال برداشته نشده است. انجینیر زرار احمد مقبل همچنان گفت که نیاز است تا بازار این کوکنار هم برخورد جدی صورت بگیرد.
لابه تنفیذ قانون هنوز هم مشکلات خود دارد. هنوز هم قاچاقبرا آزادانه زندگی میکنند. کسانی که کشت میکنند جدی مورد تحقیق قرار نمیگیرند. مثلا یک قاچاقبر گرفتار میشه مثلا با چند کیلو تریاک، اما یک کسی که بر تنها تولید تریاک میکنند مثلا در مزارع خود کشت کوکنار میکنند با تن حاصلات خود میگیرند. در سال گذشته یک تعداد گرفتار شد، اما کافی نبود، کیفیت خود نداشت. کسانی که در رأس کشت کوکنار هستند اونها گرفتار نشدند.
آقای مقبل علاوه کرد که آرزومند است سال آینده شاهد دستاوردهای در این زمینه باشند. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر به این مسئله در مراسم به روز یکشنبه در کابل اشاره کرد که به منظور امضای تفاهم‌نامه تطبیق 26 پروژه عامل منفعه با شرکت‌های ساختمانی برگزار شده بود. قرار است این پروژه‌ها به ارزش بیش از 465 میلیون افغانی کمک ایالات متحده آمریکا در 16 ولایت از جمله هلمند، لوگ در فرا و نیمروز به هدف کاهش میزان کشت کوکنار در کشور عملی شود. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر دستاوردهای زیادی در راستای ردیابی قاچاقبران بزرگ مواد مخدر دارند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
در قسمت بازداشت قاچاقبران ما هر سال پیشرفت‌های بسیار زیاد داریم، بخصوص وقتی که لیست قاچاقبران بزرگ برای تحقیق و برای گرفتاری تیار میکنیم. هر سال از 10 نفر 9 نفر 8 نفر اینا بازداشت میشه. اینا کسایی هستن که در قاچاق مواد مخدر، در کشت مواد مخدر در افغانستان نقش دارن و اینا همواره گرفتار میشن. ما دستاورده بسیار زیاد داریم به این قسمت قاچاقبرهای بزرگ بازداشت کردیم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر قبلا از تلاش ها در زمینه ردیابی و گرفتاری 10 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر در افغانستان خبر داده بود. مقام های این وزارت حالا میگویند که 2 تن از این افراد گرفتار شدند. به گفته این مقام ها تلاش ها در زمینه هدف قرار دادن قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر باید تقویت و تشدید یابند. از سوی دیگر این انتقادها هم موجودند که بسیاری از کاروباریان مواد مخدر پس از بازداشت به اساس شناخت و دادن رشوه از حبس رها می شوند.
رئیس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کنداز صبح وقت امروز از طرف افراد مسلح ناشناس در مرکزی ولایت با ضرب گلوله به قتل رسید. جزئیات بیشتر موضوع از خبرنگار رادیو آزادی در کنداز اجمل آریان میشنویم که همین حال در خط تلفن با ماست. آقای آریان سلام و روزتان بخیر، بفرمایید جزئیاتی حادثه را بدید.
سلام با شما و شنوندگان رادیو آزادی. امروز اولی ساعت 8:20 صبح رئیس دفتر صاحبی انتخابات در ولایت کندوز اینجا رامان از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. عبدالله تلوار آمر امنیت قماندانی امنیت کندوز برای دوستی گفت انگامی که جنرال رامان الله آمان میخواست به خاطر کار شخصی خود به شهر برآمده بود در ناحیه سوم مرکز شهر کندوز توسط 2 تن که با موتورسیکل سوار بودند با ضرب گلوله تفنگچه فیر شده بالاش و کشته شده. وی بعد از پیشین که در کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگارا صحبت میکرد گفتند که در رابطه با این قضیه 4 تن افراد کوک را گرفتار کردند، ولی تحقیقات بیشتر از این اشخاص مشکوک جریان داره.
با تشکر از شما، خبرنگار رادیو آزادی در کنداز اجمل آریان بود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که به هدف بررسی قتل رئیس صاحبی ای کمیسیون در ولایت کنداز هیئت ربیع ولایت فرستادند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای ای کمیسیون گفته که قتل امان الله امان زایی بزرگ برای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است. همکار مصطفی بشارت با آقای امرخیل مصاحبه کرده و در آغاز ازش پرسیده که عقب قتل آقای امان کیها میتونن دخیل باشن.
امروز صبح یک از مسئولین دفاتر ولایتی یا رئیس دفتر ولایتی کندوز انجینر سب امان الله بدبختانه وقتی که از طرف خانه میخواستن طرف دفتر برن، طرف دشمنان صلح و دشمنان انتخابات به شهادت رسیدن که بدبختانه یک کلان ضایه بره انتخابات و برای کمیسیون مستقل انتخابات و برای دموکراسی هستند.
به نظر شما قتل آقای امان چقدر میتونه پروسه انتخابات متضرر بسازه در آینده؟
در این شک شبهه نیستن. انجینر سب امان الله یک شخصیتی بودن از تقریبا به حدود 8 سال این طرف هم برای کمیسیون مستقل انتخابات کار کردن و در پست های مختلف کار کردن. یه آدم بسیار ورزیده و بسیار با استعداد و وطن پرست بودن، یک دایی بسیار کلان هستن. اما تا حدی کمیسیون مستقل انتخاباتی هستن که انتخابات به وقت و زمانشان برگزار میشن، تدابیر کافی برشان گرفته شدن. اما یک زایه یک شهادت انجینر سب امان الله یک زایه کلان برای کمیسیون مستقل انتخابات و به پروسه انتخابات.
ما شما پیش رو داریم انتخابات سال آینده را، شما چقدر نگران هستین از اهمیت جان کارمندای دیگر کارمندایتان در ولایت افغانستان؟
در این شکل شبه نیستن. کمیسیون مستقل انتخابات همیشه نگرانیشان در مورد امنیت انتخابات و امنیت کارمندای انتخابات و امنیت دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات نگران هستن.
آیا شما میرین به محل آل امروز و بررسی میخواین کنین که دلیل قتل چی بوده؟
کمیسیون مستقل انتخابات یک هیئت عالی رتبه طرف قندوز و میخواین که همراه نیروهای امنیتی و همچنان همراه حکومت محلی در این مورد صحبت کنن و همچنان همراه فامیلشان میخواین در این یک حادثه غم‌انگیز اشتراک کنن.
در آینده که انتخابات پیش رو است، شما چی میخواین از نیروهای امنیتی افغانستان و برای تدابیر برای امنیت جان کارمندانتان چی تدابیر میخواین در آینده داشته باشین؟
ما عمده تدابیر امنیتی کارمندان یکی از مهمترین موضوع هستند که نیروهای امنیتی باید تدابیر امنیتی کارمندان و همچنان از دفاتر ولایتی و کارمندای عالی رتبه شان و همچنان کارمندایی که در سطح ولسوالی ما داریم امنیتشان تامین شود، از خاطر که کمیسیون مستقل انتخابات در حالت جنگ انتخابات برگزار میکنند و در حالت انتخابات برگزار میکنند که امنیت یک کلانترین چالش پیش شروعی انتخابات هستند. توقع ما این هستند و امیدوار هستیم رهبری که در وزارت داخل آمدن و در امنیت ملی به همکاری اونا انشالله، ما امیدوار هستیم که امنیت دفاتر ولایتی و امنیت کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را تامین کنند. امروزشان امروز ما برای وزیر صاحب صحبت کنیم، وزیر صاحب اطمینان دادند برای کمیسیون مستقل انتخابات که امنیت کارمندان مستقل انتخابات ان شاء الله تامین می‌کند.
ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود. میپردازیم به ادامه گزارش ها. نیویورک تایمز از قول یک گزارش نشر ناشده ملل متحد گفته که 70% پلیس زن در افغانستان قربانی آزار و اذیت جنسی و خشونت ها در محل وظایفشان می باشند. ولی وزارت داخلی افغانستان این گزارش را رد کرده و گفته که مشکلات وجود دارند، ولی نه به این فیصدیه که ملل متحد در گزارش خود گنجانیده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر موضوع را دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان گزارش را رد می کند که می گوید 90% پلیس زن در افغانستان با آزار و اذیت جنسی در محل وظایفشان روبرواند. روزنامه نیویورک تایمز به قول از یک گزارش نشر ناشده سازمان ملل متحد گزارش داده است که 90% پلیس زن در افغانستان آزار و اذیت جنسی و خشونت جنسی را مشکل جدیشان عنوان نمودند. آنانی که این گزارش سازمان ملل متحد در دسترسشان قرار گرفته و یا آن را مطالعه نمودند به نیویورک تایمز گفتند 70% از پلیس زن در افغانستان خود آزار و اذیت جنسی را تجربه کردند، در حالی که برخی از آنها حتی مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفتند. یک پلیس زن در شرق افغانستان به تایمز گفته است: من در پسته با 20 نفر کار میکنم و یگانه خانم در میانشان هستم. بارها تقاضای تبدیلی خود را نمودم ولی مورد پذیرش قرار نگرفته است. هر زمانی که با وظیفه میروم با شوخی های غیر اخلاقی همکاران خود مواجه می شوم. این راپور در کل نشاندهی می کند که پلیس زن در افغانستان در معرض خطر قرار دارد. ولی صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکلات وجود دارند، ولی نه به این فیصد که در گزارش ملل متحد گنجانیده شده است.
اولی که ما با این مسئله که 90% از خانما در پلیس با مشکلات مواجه هستیم نمی پذیریم و این درست نیست، چون ما عملا در صحنه توسط نهادهای خود میریم، توسط اونا نظارت میشه، تفتیش صورت میگیره و وضعیتشان بررسی میشه. یک چیزی که قابل پذیرش است مشکلات است که بدون شک خانم‌ها همچون تعدادشان کم است با مشکلات مواجه هستند، اما به این معنا نیست که 90%شان خدا نخواسته با اکثر با موضوعاتی که شما ذکر کردین با این مشکلات مواجه باشه. یک محیط اسلامی است پلیس ملی افغانستان، یک محیط بسیار پاک است، یک محیط بسیار خوب است. در هر جایی که اگر با این مشکلات مواجه شده باشه خانم ها به رسیدگی صورت گرفته.
و باور صدیقی در افغانستان اکنون آزادی بیان وجود دارد و اگر پلیس زن با چنین موارد روبرو می گردند می توانند شکایاتشان را در ریاست جندر و حقوق بشر پلیس درج نمایند. ولی آن ده خانم هایی که با تایم صحبت نمودند میگویند از ترس این که وظایفشان را از دست ندهند و یا سوی فامیل هایشان خانه نشین نگردند شکایت ننموده و خاموش میمانند. سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان افزود یگانه راه حل برای جلوگیری بعض شکایاتی که در رابطه به خشونت های جنسی پلیس زن در افغانستان وجود دارد استخدام بیشتر زنها در پلیس است.
از مشکلات زنهای پلیس در افغانستان شنیدین. ساعت 3:30 از شنونده عزیز قبل از اینکه گزارش را از جنجال‌های سیاسی سوریه بشنوین، مقیم نایب مرور داره با سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
یونیسف یا صندوق بچه سازمان ملل متحد برای اطفال میگوید در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان روزانه حداقل 5 کودک کشته و زخمی میشوند. در یک درگیری میان افراد پلیس در ولسوالی خانشین ولایت هلمند 3 تن از این نیروها کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. معاون وزارت خارجه روسیه میگوید رژیم سوریه مواد تازه ای را در اختیار این کشور قرار داده که بر انجام حملات توسط سلاح کیمیاوی 21 ماه اگست از سوی شورشان در اطراف شهر دمشق دلالت میکند. در نتیجه عملیات علیه جنگجویان افراطی و جنایتکاران در شهر کراچی مرکز تجارتی پاکستان یک قمندان طالبان کشته شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان موافقتنامه تمدید حضور 7000 سرباز روسی در تاجیکستان را جهت تصویب به پارلمان این کشور فرستاده است. و اعتراضات گسترده در بنگلادش در ارتباط به مجازات اعدام یک رهبر ارشد اسلامی از 48 ساعت به این سو ادامه دارد.
قبل از اینکه برنامه های هفتهواره حقیقت چیست و در جستجوی انصاف بشنوین، گزارش داریم از جنجال های جاری سیاسی در سوریه. 5 کشور عضو دائم شورای امنیت ملل متحد بر صدور یک قطعنامه درباره سوریه دیروز در نیویورک گرد هم آمدند. این قطعنامه برای عملی ساختن طرحی که برای از بین بردن سلاح کیمیاوی سوریه از طرف مسکو و واشنگتن تهیه شده ضروری می باشد. جزئیات موضوع را سلطان محمد سرور مشنوید.
مسوده این قطعنامه از سوی بریتانیا، فرانسه و آمریکا پیشنهاد شده است. لندن، پاریس و واشنگتن می‌خواهند که در این قطعنامه ذکر شود که اگر رژیم سوریه تعهد از بین بردن اسلحه کیمیایی خود را عملی نسازد، علیه آن از قوای نظامی استفاده خواهد شد. ولی مسکو مخالف درج کردن این سخن در متن قطعنامه می‌باشد. این اختلاف هنگام ملاقات دیروز وزیران خارجه روسیه و فرانسه در مسکو آشکار گردید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفت در این شک نیست که رژیم سوریه در حمله ماه گذشته در نزدیکی دمشق از اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. اگر ما اندازه گاز سارین، اهداف آن و وسایلی را که مورد استفاده قرار گرفتند در نظر بگیریم و به جانب دیگر نیز توجه کنیم، در این جای شک نمی ماند که حمله 21 اگست از سوی رژیم سوریه انجام شده است. ولی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این استدلال را رد کرده خواهان تحقیقات بیشتر شد. ما دلایل جدی داریم که باور کنیم که این یک عمل تحریک‌آمیز از سوی شورشان بود، ولی باز هم برخی از شرکای ما به طور قاطعانه میگویند که تنها رژیم سوریه میتواند جانبی باشد که از این اسلحه کیمیایی استفاده کرده است. اما جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن این اظهارات وزیر خارجه روسیه را رد کرده، گفت که او با نظر عامه جهانی و مهمتر از همه با حقایق مخالفت می کند. در این میان ملل متحد روز دوشنبه گزارش نتایج تحقیقات خود درباره حمله 21 ماه اگست گذشته در نزدیکی دمشق را نشر کرد. اگرچه این گزارش گفت که در این حمله از گاز سارین استفاده شده، ولی مسئول آن را مشخص نساخت. از سوی دیگر رسانه‌های روسیه گزارش دادند که معین وزارت خارجه این کشور سرگی ریابکوف در اجتماع دیروز با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در دمشق درباره از بین بردن اسلحه کیمیایی این کشور گفتگو کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام دوستان عزیز، به برنامه این هفته حقیقت چیست، من سید فتی محمد بها شما را خوش آمدید میگم. به تازگی روزنامه امریکایی دیلی بیست در گزارش دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان را متهم ساخت که گویا $1,000,000 از پول کمکی برای حفظ آثار تاریخی این کشور را اختلاس کرده است. در برنامه امروز با آقای رهین در این خصوص و سایر مسائل مربوط گفتگو میکنیم. سپاس وزیر صاحب که مهمان برنامه باشدین. ابتدا اگر بگوین که چرا این اتهامات علیه شما وارد شد و از کجا منشأ گرفته؟
اصلا روزنامه که زیاد مشهور نیست، روزنامه نیست، او سایت و نشریه که زیاد شهرت نداره، ما برای اولین بار است نامش میشنوم. زیر تاثیر تلقین و مصاحبه هایی که با چند نفر از اخراج شده های وزارت اطلاعات فرهنگ که دلشون پردرد بوده قرار گرفته و هر چیزی که اینا گفتن نشر کرده.
این کسایی که اخراج شدن کیا هستن؟ چرا اخراج شدن؟
اینا در طول چندین سال اخراج شدن. آخرین اینا که سخت عقده بدل هست که اخراج هم نشده، وابسته فرهنگی ما در امارات بود. ما معمولاً وابسته فرهنگی خود در ممالک بر 3 سال دوام می‌کنه. 3 سال بعد پس میاد هر کس که باشه. هیچ گونه تبعیض خوشبختانه در این مسئله در هیچ مسئله در این وزارت نیست. باز این آدم که 3.5 سال شد خواستیم که بیا یک کاغذ روان کرد به رئیس جمهور که ما اولادایم امتحان میتم، من یک مدت دوام بانه. خود رئیس جمهور چون به تعلیم و تربیه اولادا بسیار علاقه داره، بعد یک مدت دیگه اونبانه ما 1 سال دیگه مانده میشه. بعد از او گفتیم برادر بیا، مخصوصا که سفیر ما بسیار شکایت داشت که آدم کارم نمیکنه و در سفارت جنگ اندوزی میکنه.
یعنی مثلا یک همین شخص گفته به این روزنامه
یا میگم بیاد، یکی از اون آدما ولی نمی آدم است و یادم آمد در کابل و دیوانوار عصبانی که چرا پس شد. اینال هر چی به زبانش اومده گفته. ما البته جواب این نشریه را دادیم و ممکن هم است که
تبیش در مورد خودی اصل ماجرا اگر بگوین که 1,000,000 آیا
خوشمخ با پرسان کردن درباره اشخاص.
بله
درباره اشخاص با گفتم که این افرادی هستند که صاحب غرض مشکل دارن، اما درباره پول هیچ وقت $1,000,000 نامده. اصلا $1,000,000 وجود نداره. نامده به افغانستان از طرف بنیاد جنوب آسیا. بنیاد جنوب آسیا بنیادی است که به وسیله یک شخصیت بزرگ هندی پولدار دانشمند انسان دوست که در فرانسه زندگی میکرد قبلا تأسیس شده بود. 7 مملکت جنوب آسیا و غیر از افغانستان عضوش. من وقتی که به مجلس یونسکو رفتم به یادم مراجعه کردم و از این خواستم که افغانستانم شامل بسازه. بی افغانستان جنوب آسیا ناقص است. قبول کرد، آمد به کابل، دعوتش کردم خودش خانمش افغانستان یادم جز بنیاد جنوب آسیا میسازه و از من خواست که تو مسئولیت چی. تفاوت فکر ما و آقای مدنجیت سنگی بود که چون در بنیاد جنوب آسیا در تمام ممالک دیگه NGO است، یعنی به حکومت مربوط نیست، نه بودجهش هیچ چیزش نیست.
بله.
و به خاطر که نام خود مدنجیت سنگ زنده بانه، به خاطر که بنیاد جنوب آسیا زنده بانه، نمیخواستن که جزء حکومت شود. از طرف دیگه من میدیدم که حالا اگه من NGO درست کنم، این NGO باید موتر بخری، دفتر بگیری، سکرتری هم یک عالم چیزا بگیری،
مصارف بیشتر میشن.
مصارف نه که ابو پیسه امو $1,000,000 اگر بیایم چی یک باره بیاید چی به تدریج تمام میشه دیگه، چیزی نیست. با وزارت آمدم پلان و اداری را خواستم، گفتم برادرها اینت یک موضوع است در خدمت فرهنگ افغانستان و جوانان افغانستان، ما این را قبول کردیم که ریاست چه بوده بگیرم، شما هم رای ما شانه بده بدون توقع مالی، هم تو که من توقع مالی ندارم، تنهای خودم مام دارم در وزارت، شما هم داریم. قبول کردم، خوشبختانه کار ما بسیار پیش رفت و یادم که رفت به پاریس $60,000 روان کرد، چند قلم پول اساسی روان کرد، دگایش کم کم روان کرد. مثلا جوانان ما به لاهور روان میکنیم بر تحصیل، کرای رایش روان کرده، یا مثلا به هندوستان هر سال حق داشتیم ما یک بچه یک دختر به لاهور در رشته هنر، یک بچه و یک دختر به چینای در رشته ژورنالیسم.
در مجموع پولی را که هر سال کردن چی مقدار بود؟
امیر عرض میکنم نه اول این سابقه شو بدانین کمی. $60,000 آمد به وزارت، هم او آدم موافق نبود که بیاید. پس من چی کردم؟ یک را باقی مانده بود. آجل یک حساب به نام خود باز کردم. $60,000 وارد نام حساب، البته با آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ.
خب، یک به نام شخصی خودتان بود، به نام وزارت بود؟
به نام شخصی من با آدرس وزارت اطلاعات فرهنگ. این پیسه رفته اونجا. دو روز بعدش پیسه را کشیدم روان کردم با ادارات دولت. که از
اسناد دارین این زمینه؟
بله. بله، امیال باز نشانتان هم میتونم. به می ترتیب $80,000 دیگه آمد، روانش کردم به وزارت مالیه. $40,000 دیگه آمد، روانش کردم به واردات دولت. $23,000 دیگه آمد، روانش کردم به واردات دولت. تقریبا تمام پول عمده که آمد من روان کردم.
اما مجموع پولایی که بزرگتر بودن اینا؟
ادال همین مجموع، این پولایی که براتون گفتم، این پولا اساسی است. مجموع پولی که در مدت 4 سال از سال 2004 5 6 7 که بعد از 7 دیگه بعد چون به دهلی رفتم و مرا خواند که یک آدم شخصیت بسیار پاک است، ما امور به او سپردم که به مو پاکی و تقوا و سرپجویی کار میکنه. امیاله در ظرف 5 سال گذشته حساب بانکی اونم حساب بانکی است.
یعنی حالا فعلا همین روند ادامه داره؟ پول می به خاطر
بله، ولی او اختیاراتش دیگه من نیست چون من استعفا دادم.
بعد از رئیس موزه ملی افغانستان
بعد از اون است، چون نمود آدم ایده انتخاب کردم که واقعا پاریس هم خوش کردش، آقای مدنجستگ هم خوش کردش و حالا هم برحال است.
چه کارهای عمده از این پول شده اگر بسیار خلاص بود؟
کارهایی که از پول شده، یکی آقای مدیجین سنگ گفته بود که یکی از امارات بسیار ویران کابل بر من بگوین که مورد جور کنم، پیسش روان کنم جور کنین و اونمونجا را مرکز میراث فرهنگی مدیجین سنگ یونسکو نام بانه.
بله.
امی کار شد و این مرکز امروز در چمن وجود داره، کلوب مطبوعات سابق است. یک کار دیگه کاری که شد، دو نفر جوان سالانه روان میکردیم به چنای و به لاهور که مصرف رای شما میدادیم و پلوش بعدن که مرکز بلکل درست شد و آماده شدم چیزش که آلیا منوز ادامه داره که از تمام ولایت افغانستان برای آموزش مسائل فرهنگی از میکنیم آثار تاریخی کتابا دیگه دیگه اینجا میامدن در چندین ماه درس میخوندن میرفتن و استادای پوانتون یا بعضی شخصیت‌های دانشمند دیگه با حق زمه میامد به اینا درس میداد که عالم هم یه است دیگه. مجموع پولی که خوب شما دقت
بله،
مجموع پولی که در 4 سال زمانی که من مسئول مرکز بودم $229,000 که با اینمی صرف جویی بود که با $229,000 الحمدلله یک عالم کار شد.
بله. خب اما در این حال جناب وزیر صاحب اتحادیه ژورنالیستان افغانستان هم در صحبت با رادیو زیدی گفت که در این زمینه اسناد و شواهد داشتن و این را به نهادهای مربوط مثل لوی سانگولی و اداره عالی مبارزه با فساد فرستادن. اونا هم میگن که ما اسناد داریم دیگه.
خب روان کنند. خوب است. بخب از خود رئیس جمهور خواهش کردم که عیاد تعیین بکنه و با اداره فساد ارتشام صحبت کرد.
قرار بود که شما هم اسناد بفرستین برای
وقت فرستادن. بله. ولی اوج ابو آدمایی که اما قسم میگن شما دیدن که او یک بار دویدن بسیار زیاد که آثار موزه ملی رو گرفته و باز پسان روسیا شدن و مثل یک بیمار روانی.
یعنی تمام اتهامات همی کسایی است میگن همی توته از طرف کسایی است که از وزارت اطلاعات فرهنگ برگزار شده؟
طرف اتحادیه از طرف اتحادیه نیست، اما یک نفر شاید دو نفر در اتحادیه این مقدر داشته باشه.
اما شما نمی خیلی مسئله را پیگیری بکنین و به می منشا و به می منبع برسین، چرا که یک اتهام بسیار بزرگ بر شما وارد شده باید این مسئله را فرشا.
منشا یعنی چی؟ در مملکت سارنوالی است، در مملکت اداره عالی مبارزه با فساد است و ما از اونا خواستیم و از رئیس جمهور هم خواستیم یک هیئت عالی رتبه بسیار دقیق چیز کنه که این مسئله که بسیار کوچک است این بسیار بزرگ ساختن به ناحق.
خب
اینال اگر درباره امو آدمی که امی گفمی زده، اما اگر قرار شود که بازمه به با امو آدم ها وابسته هایشان و حتی درآمد مشروع و نامشروع خانواده هایشان اگر بازمه گپ بزنم که فعلا نمیخوام گپ بزنم.
چرا نمیخواین؟ چی کار کسایی که برداله شما توتا میگه شما نمیخواین که نافشا شون؟
والا من طبیعت عیبجویی مردم نیست، هر کس وجدانی داره و قلبش با خداوند ارتباط داره، قانونی وجود داره و در این مملکت میدانند که متاسفانه فساد اداری زیاد است، اما بی به اون معنی نیست تمام افراد حکومت از دوزستان.
خب از اینکه وقت برنامه رو کم کوشش میکنیم که خلاص خلاص سر چند موضوع دیگه هم صحبت کنیم جناب وزیر صاحب، یک انتقادی که بعضی از اتحادیه‌های ژورنالیستان مطرح کردن نحوه برگزاری انتخابات اخیری که به خاطر انتخاب دو تن از خبرنگارها برای شورای عالی رسانه‌ها بوده، گفتن که وزارت فرهنگ انتخابات خلاف قانون انجام داده. دیما شما چه گفتنی دارین؟
اولا خونا حق ندارن این که بگویند بایی که خودشان بسیار انتخابات محدود از بین هزاران جورنالیست 30-35 نفر اونجا بود و بدون هیچ گونه آجندای درست و اصول درستی کار کردن مرد کردن. این جانبه
بله. اما این انتخاب رو هم دارن
جانب مقابل هم امین نو مجلس راه انداخت کمکشان کرده همگیشان بیاین یک جای همه بیاین بله. یک تعداد نامدن از ولایات متاسفانه درست خبر نکرده بودن در این انتخابات که خود من بودم دو نفری که انتخاب شد از جانب خود امی مجلسی که ما دایر که بودیم من او را رد کردم.
آیا این شورا ایجاد شده؟
من او را رد کردم اناله بعدن من به وزیر و معین صاحب نشرات وظیفه دادم که هم از این اتحادیه هم از او اتحادیه هم از دیگه جورنالیست ها یک مجلسک درست بکنه که
دوباره انتخابات میشه
که به زودی همه بدون ایگالی میفهمی امروزو اتحادیه بعد از سوی ابرازی بعد از سی افتها
نید
میشینن یک پسر و یک دختر
بله.
انتخاب بله. کنن.
خب صلاحیت و وظیفه اصلی شورای عالی رسانه چی است؟
شورای عالی رسانه ها بالاترین مرجع تصمیم گیری در امور رسانه هاست.
بله کدام تصمیم ها را میگیره؟ بسیاره کدام بخش ها؟
ببین اول تمام لوایح و قوانینی که در این ارتباط ساخته میشه شده مثل قانون حق دسترسی به معلومات
اما اون تصویب نشده این قانون؟
خب او از پیش شورای عالی رفته ده او مربوط به وزارت عدلیه است باز که اونا چه و خلاص میکنه
اما بسیار جد وقت گذشت شورای تصویب نمیشه این باید پیگیری نشه از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ یا از طرف خود شورایی که وجود داره یا
نه این باید شوه ولی خب قوانین مطرح شد قانون انتخابات مطرح شد که یک عالم جنجال داشت چه وقت گرفت
چقدر فکر میکنی قانون... مهم است چقدر برای فعلا همین قانون دسترسی به اطلاعات
بسیار مهم است نه تنها اون مهم است چندین لایحه و قانونی که شورای عالی رسانه ها تصویب کرد
بله.
همه اینا اهمیت بله. داره
خب کمیسیون
به جای خود اهمیت داره
وجود داشت به نام تخطی رسانه ها حالی هم فعالیت داره
بله.
اما چی فعالیت ها و دستاوردهای بزرگ داره
دستاوردهای بسیار بزرگ داره که در 20 قضیه که ژورنالیست ها متهم میشن مردم عصبانی میشن ازشان چه تلویزیون ها چه رادیو ها یک قضیه وقتی که میآید از 20 قضیه 17 قضیهش با صلح و سلامت و صمیمیت حل میکنن
بله.
و مو آدمایی که اگر مستقیم به سالنوالی مراجعه بکنن این ژورنالیست اوگار میشه ولی وقتی که با صلح و صفا حل میشه هر دو طرف خوشحال میشه یک پیاله چای سبز میخورن میرن پیش
بله.
و موارد بسیار کم است که مرد کسی شکایت کنه یا رسانه از رسانه بسا شکایت دارن بله. تلویزیون از تلویزیون بسا شکایت دارن
یکی از موارد عمده که در مدتی چند سال ای کمیسیون اطلاعیه های پخش کرده از سوی کمیسیون پخش شده در خصوص نشرات غیر اخلاقی و مبتذل برخی از تلویزیون های خصوصی است
بله.
آیا جلو از این نشرات تا بال گرفته شده یا خیر؟
تا حدود زیادی گرفته شد
چرا مکمل گرفته نمیشه؟
خب ببینن مواردی هست که وارد تخطیشان میبینیم میخواییم نصیحت میکنیم اصلاح میشن ولی بعد از چند وقت بعد باز یک چیزه که مثلا میبینیم
چرا تو میگنین وجود نداره که اینا مجازات شوند یا جلوگیری شوند؟
خب میکنیزم خب وجود داره مجازات هنوز مجازات ما مجازات شدید نکردیم که اونه سر و صداست که کمیسیون تخلف ها جورنالیست ها رازار میتره حالا که ما به درجه اول کشتون جورنالیست جوان است
نشراتی که فعلا وجود داره از طرف بیشتر از در حدود شاید 40 تلویزیون فعلا فعالیت داشته باشه در سراسر افغانستان به نظر شما نشرات از اینا مطابق به احکام دین اسلام و انعنات افغانی برابر است؟
خب یعنی مطابق با روحیه اسلامی و اخلاق ملی مردم افغانستان تعداد زیاد از برنامه ها در تلویزیون مختلف برابر است اما گاهی اضافه روی های میکنن که اضافه روی ها صرف در مسائل اخلاقی نیست که در مسائل اخلاقی ما بسیار جدی بودیم به یکی نسل مسئول نسل نو ما شماست
بله. انتخاب اساسی مهمی است که بسیاری از خانواده ها شکایت دارن میگن که همی سریال های خارجی که فعلا در برخی تلویزیون های خصوصی نشر میشه این کاملا برای اطفال و بر نسل آینده مشکل ساز است و انحرافات میکشن
بعضی از سریال ها رو برداشتیم و بعضی دیگه‌اش که مانده صحنه هایش اصلاح کردن یعنی کوشش میکنیم که به طرف اصلاح بیشتر بره.
بله. چند تیزون تابان بر لسان ولید به اتهام یعنی مشکلی که داشتم نشراتش معرفی شده تابان
شده دو سه تلویزیون معرفی شده ولی باز آمدن زادن ندامت کردن اصلاح شدن.
بله. بعد از این همی اگر وجود داشته باشه معرفی خواهد شده.
بله بله نه در این مسئله چون اخلاقیات نسل نو مطرح است در این مسئله هیچ کدوم ما باید بی تفاوت نباشیم. بله. اما خشونت اگر بر راه بیای یک ژورنالیست جوان که ازش اشتباه سر زده یک مدیر مسئول یک رسانه خب تا ممکن است اصلاح بسازیم. اگر اصلاح ناپذیر بود دیگه باز اون قانون مجازات و قانون رسانه ها قانون جزا و سارنوالی و همه چیز است وجود داره.
خب تشکر میکنیم از مهمان برنامه ما در این هفته دکتر سید مخدوم رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
سلامت باشید.
در جستجوی انصاف
هیچ وقت صدای مورد دولت نمیشنم. خودم در داخل کمونجا رفتم گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای خونداخ مرزد
امر اینمی بیادر ما ناک دارمونجا گرفتار شده مکمه دو اما قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند توبه یاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد بیتر همکار هستیم.
در جستجوی انصاف
در این برنامه ویژه رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد. در این برنامه در جستجوی انصاف مشکل شخصی را به بررسی گرفتیم که ادعا دارد خانه اش در کارته مامورین شهر کابل با زور غصب شده است. انجینیر نورالحق ادعا دارد که در سال 1383 خانه اش در کارته مامورین شهر کابل از سوی شخص به نام یار محمد چندین بار فروخته شده است. او میگوید که خانه اش را به این شخص گرو داده بود اما آن شخص با وی تقلب کرده و خانه اش را دست به دست به چندین فرد به فروش رسانیده است. آقای نورالحق میگوید که بیش از 10 سال میشود که به خاطر به دست آوردن خانه خود در ادارات دولتی سرگردان این سو و آن سو میگردد اما تا حالا نتیجه ای را به دست نیاورده است. انجینیر نورالحق که حدود 70 سال عمر دارد در حال مشکل خود را با ما در میان گذاشت که وضعیت صحیحش هم چندان خوب نبود. او از حکومت خواست تا هرچه عاجل به مشکلش رسیدگی کنند. آقای نورالحق جریان این قضیه را چنین خلاصه می کند.
ما خبر شدم در سال 1383 که یار محمد میخواد خانه ما را بفروشه. ما یک بار قرض کردم به ریاست حقوق. ریاست حقوق وقت ما مربوط ناحیه 5 بودیم، فعلا مربوط ناحیه 6م. تا یک مکتوب نوشته کرد به چه ناحیه که الی فیصله آخری محکمه شما خانه را نفروشین، فروخته نمیتونین. و دیگه ای که را قرض کردم مرافع که خانه ما را میخواد یار محمد با فروش برسن. مرافع سر محکمه ناحیه 5 امر کرد و به اساس امر مرافع خود قاضی محکمه ناحیه 5 با مدیریت تحریرات خود امر نمود که این در لیست ممنوع فروش داخل شوه خانه. با وصف همه گپا خانه ما فروخته شده، فعلا اون کسی که خریده در خانه ما زندگی میکنه.
برای روشن شدن این موضوع آقای نورالحق را از طریق تلفن با اسدالله وفا رئیس دفتر شکایات ریاست جمهوری وصل کردیم. سلام آقای وفا. امیل از ما شخصی را با خود داریم که ادعا داره 11 سال قبل خانهش غصب کردن و با وجود تلاش‌های زیاد به خاطر موجودیت فساد در ادارات دولتی نتونسته که خانه خود دوباره به دست بیاره. این شخص میگه که یک بار تلاش کرده تا با شما هم این موضوع را دمیان بگذاره اما به گفته او موفق به ملاقات با شما نشده. این شخص میخواد که از طریق دفتر شما شکایت و مشکل خود به گوش رئیس جمهور برسونه. شما درباره مشکل این شخص چی میگین؟ با او چی کمک خواد کردین؟
اول خود این شخص باید پیش ما بیاید. من در خدمت هستم. در صورت که خانهش اسناد شرعی داشته باشد ما در خدمت هستیم.
السلام علیکم. من انجینیر نورالحق هستم. یک عمر خود را در بخش انجینری اردو ملی گذشتاندیم. خانه من در زمان طالبان انگامی که من را طالبان دو بار بندی کردند مجبور شدم تا به پاکستان مهاجر شوم. در همان وقت در نبودم یک نفر را وکیل گرفته بودم و همان وکیل در زمان وکالت باید بگویم که قبلا هم من خانه خود را گرو داده بودم. باز همین وکیل من را به زور از خانه بیرون کرد و خانه ام را به اساس همین سند وکالت که برایش داده بودم و با آن که خانه ام را ممنوع فروش ساخته بودیم، با آن هم خانه من را بالای محمد شاه به فروش رسانده است.
شما این شخص را برای فروش خانه تان وکیل گرفته بودید یا برای کدام کار دیگر؟
من یک اشتباه کرده بودم که وکالت فروش خانه را به وی داده بودم.
وقتی که وکالت را برایش دادید، حق دارد که بفروشد.
پیش از فروش وی را وکیل گرفته بودم، اما 4 ماه بعدش به مرافع ورقه عرض کردم و خانه خود را ممنوع فروش ساخته بودم. اسناد هم دارم، ولی با وجود آن خانه ام را به فروش رسانده است.
وقتی که به محکمه اول رفتید، در این باره چی فیصله شد؟
محکمه اول یک تعداد اسناد را از دوسیه من گشته بود و جانب مقابل من که یار محمد صراف است و یک شخص پولدار می باشد و رشوه داده بود، محکمه اول به نفع او فیصله کرد.
محکمه دوم چطور شد؟
باز من مرافع طلب شدم و من به قاضی القضات ورقه عرض کردم که در اسنادم دستکاری کرده اند. باز رئیس تفتیش ستر محکمه قضیه من را تحت بررسی گرفت و 2 گزارش در این باره نوشته است. در آن هم دستکاری شده است. در گزارش اول نوشته شده که جانبدارانه بوده و گزارش دوم را هم که هر کس بخواند می داند که ظالمانه قضاوت شده است. به همین خاطر به شما عرض می کنم که در این محکمه و ستر محکمه سخت ظلم جاری است. و دیگه این که من وقتی که پیش قاضی القضات رفتم، در حالی که درست راه هم رفته نمی توانستم، به وی گفتم که ببین، قاضی ها که در سال 1386 که دوسیه هم نبود فیصله ترک خصومت را نوشته اند، آیا این کار ظالمانه نیست؟ دوسیه وجود ندارد، چطور آنها می توانند که ترک خصومت اعلان کنند؟
سنگ دوی کوالشی شد ترک خصومت اعلان وکی.
بله بفرمایید صاحب، از صدایتون نمیشنوم، بفرمایید. ببینید، این خودش اقرار میکند که به وای وکالت خود را به گونه شرعی سپرده است. وقتی که یک نفر شخصی را وکیل خود میگیرد، آن شخص میتواند که هر کاری کند. این آدم خودش دست خود را بسته کرده است. به هر حال، یک بار این شخص نزد من بیاید، اسنادش را میبینم و جانب مقابلش را هم دعوت میکنم. و اگر در حقش بی‌عدالتی شده باشد، کمک های لازم را به این شخص خواهم کرد. و مرجع اصلی فیصله کننده به مسائل جزایی و حقوقی خود محکمه است و دیگر اینکه در محکمه دوم هم این شخص ملامت شده است. اما باسم برای ما روانش کنید، ببینیم که چی کرده میتوانیم.
من از شما خواهش میکنم برای تان بگویم که من قباله شرعی دارم. این خانه را در سابق خودم از رئیس پیشین شیون اسلامی افغانستان خریدم و قباله شرعی در دست دارم. درست است که این شخص را من وکیل شرعی خود گرفته بودم و به وی صلاحیت فروش را داده بودم، اما قبل از فروش من به محکمه مرافع درخواست کردم که این خانه ام را ممنوع فروش بسازد.
همان اسنادت را هم برایم بیاور، آن هم قابل قبول است. آن را به سر محکمه برده اید. در موجودیت آن اسناد حق نداشت که خانه شما را به فروش برساند. اسناد را به من بیاورید، من در خدمتتان هستم.
خدا شما را کم نکند، من خدمتتان می آیم.
تشکر آقای وفایی، شخص خدمتتان حاضر می شه. روزتان بخیر. نه تنها آقای نورالحق، بلکه شمار از افراد دیگر نیز هستند که در گوشه و کنار کشور به خاطر غصب زمین و خانهشان از سوی زورمندان درد دارند. اگر شما هم مشکل دارید و می خواهید که آن را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس با ما در تماس شوید. شماره تلفن 078-2200-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان. در جستجوی انصاف.
هیچ وقت صدای ما را دولت نمیشنم. خودم در داخل کمینجا رفتم، گارد ازی کتمه چنگوی کتم رای خونداخ مره زد.
امر اینمی بیادر ما ناق دارمو را گرفتار شده، محکمه دو امو قضاوت صحیح نکده.
اما ادارات مسئول چی میگویند؟
ما به خداوند توبه یاد میکنیم که این معامله نشده و نمیشم. ما صد دیتت همکار هستیم بودم.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه ویژه
رادیو آزادی مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم در میان می‌گذارد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com